بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض شد که دوم محرم امام حسین علیه السلام به کربلا رسیدن و جناب زهیر بن قین پیشنهاد داد به حضرت که حالا که نامه عبیدالله به این کیفیت رسیده، همینجا اگر درگیر بشیم بهتره و با همین جماعت به جنگیم. اینها میخوان سپاه جمع بکنن و تعدادشون بیشتر خواهد شد. خب امام حسین علیه السلام فرمودن من آغاز کننده جنگ نیستم. این البته مطلب بسیار مهمی است و جای گفتگوی مفصل داره. این تقوای امام حسین علیه السلام و مراعات حدود و مراعات مرز شرعی خیلی جزء مباحث بسیار مهمیه که بسیار عجیبه در طی این سفر. مثلا تحلیل قضایا اگر دقیق صورت بگیره خیلی مطالب عجیبی درش دیده میشه. یکیش همینه، حضرت به شدت مصر یک سر سوزن از اون آداب و سنن جا به جا نشن. میفهمد من اومدم به سیره جدم عمل کنم، اگر حکومت به دست من داده بشه به سیره جدم عمل میکنم. خب باید اگر حکومتم داده نشد به سیره جدش عمل کنه، باید اگر فضای شکست و غلبه هم شد به سیره جدش عمل کنه. شعار که دادنش راحت، من میام عدالت رو فراهم میکنم، اون چنان رونق اقتصادی ایجاد بکنم که حرف مفک که بالاخره زیاده. علا برکت الله که تو شعار یزید بوده، یه تو مجالس یزید خواسته راهی کنه موزه علا برکت الله. بله، نقل تاریخ. عرض کنم خدمت شما که حرف زیاده، بنده همسال من حرف زیاد میزنیم. ما میخوایم به تکلیف عمل کن. همیشه هم وقتی میخوایم به قدرت و ریاست و پست و نماینده مجلس و اینا برسیم میخوایم به تکلیف عمل کن. اگه شکست بخوریم دیگه اونجا خدا و پیغمبر امام هیچ کی نمیشه. مسیری که آدم پیش میگیره اینا کار سختیه. اگه بخواد ضوابط شرعی سنت رو رعایت بکنه کار بسیار دشواریه. اینجا حضرت چند بار فرمودن من کراهت دارم که جنگ رو آغاز کنم، چون سیره رسول الله هم نبود، سیره امیرالمومنین هم نبود، روی جنگی آغاز کننده جنگ نبودن. حتی اگر لشکری رو میفرستادن در تقابل با دشمن، این لشکر تا لشکر دشمن متعرض اینا نمیشد، متعرض دشمن نمیشدن. امیرالمومنین هم تو جنگ به مختلف همین کارو کردن، همیشه جنگ ها رو طرف مقابل شروع کرد و تعدی نمی کردن. مراعات این ضوابط خیلی مهمه. چند بار فرمود من سر عهدم هستم، من اونا عهد دارم. یک کلمه حرفی که با هر می زد می فهمون من تعهد دارم، جا به جاش نمی کنم، دست نمی برم. یکی از ضوابط اینه. یکی از عجایب هم اینه که محمود الله پهلوانی در اون کتاب فروغ شهادت می‌فرماید که از عجایب اینه که از مدینه حرکت کرد ابو عبدالله، این فاصله 6 ماهه تا کربلا و ظهر عاشورا، یک کلمه حرف حضرت جا به جا نشد، یک کلمه پایین نیومد از اون اوج. اون اوج توحیدی که تو کلام ابو عبدالله، اوج توکل، تسلیم، اتصال به خدا و قرب، یک ذره تنزل نکرد. آقا اینا شوخی نیست. آدم یه حرفی میدن یه جای راه میفته میره از این ور میزنن از اون ور سرسد حرف آدم عوض میشه. آدم یه دلهوره یه نگرانی 600 بار آدم حرفای زد و نقیز میزن آقا ما اینجور که آقا چون اینجور شد آقا فلان فلانی بگین تو کن نگرانی دلواپسی به هم ریختگی از این کمک بخواد از اون پس چرا اینطور شد؟ آدم روی حرف کسی حساب میکنه طرف میگه آقا من از شما حمایت اقتصادی میکنم چک میکشه شما میفرسته جلو 1 میلیارد چکه رفتی جلو میری میبینی آقا طرف این پیش اومده ها برای خود ما ها پیش اومده اینجور قضایی حالا 1 میلیارد که نه ولی کم سلام میکنه یه پولیه بعد حالا شما حسابی کردی اطمینانی کردی زنگ میزنی جواب نمیده گوشی از دسترس خارج گردن تو هم وسط گیره 20 میلیون 30 میلیون جواب نمیده یهو آدم میریزه به حالا امام حسین علیه السلام با زن و بچه اومده 18000 نامه دعوت که هیچی زیرا بشو زده حالا اومدن بکشن امام حسین اون یکی فقط تلفن جواب نده تلفن جواب نمیده داره میاد بکشتت بعد یک ذره تزلزل آقا این شوخی نیست یا ایتها نفس المطمئنه شوخی نیست نفس مطمئنه است یک ذره شما بگی تو اون لحظه آخر شمر آمده حضرت با چه سلامت و آرامشی گفتگو میکنن با اون وضعیتی که در گودی قتلگاه داره بعد میگه شمر گفت من کوتاه نمیام میخوام بکشمت فزهی که ابو عبدالله حضرت یه لبخندی زد در گودال قتلگاه تو اون وضعیت لحظه آخر چه سلامت چه آرامش چه طمأنینه لبخند میزنم لبخند از سر مثلا حالا بگیم لبخند عاقلا در صفیه یا نشان از آرامششه این که استرسی نیست خب هیچ بیا آماده خب بس دیگه درست نمیشه بریم خوشحالم از اینکه دارم میرم من وظیفه‌مو انجام لبخند رضایت از اینکه وظیفه‌مو انجام چیزی که میگفتم گفت اینا شوخ اینا فقط گفتن ساده است گفتنش هم عرض میکنم دهن آدم میچاد اینا رو بخواد بگه و این نفوس در پرتو ابو عبدالله به طمأنینه رسیدن اینا سایه ابو عبدالله که این خورشیده که پرتو افکنده اینها میبینید یکی میشه زهیر در پرتو ابو عبدالله عجایبی از زهیر داره دیده میشه در کربلا که امروز این مقدار در مورد این بزرگوار صحبت بکنیم انشالله روحیشون هم در جلسه حاضر بشه عزیزی پیام داده بودن که من بحثا رو گوش میکردم حالا پیامش رو الان اینجا ندارم میتونم بیارم حالا ببینم میتونم پیدا کنم پیامش رو بله چیز جالبی بود من شما عرض کنم که بگم حالا رو بخونم پیام رو چند تا پیام داشتیم در مورد این جلسه و گفته بودن که چند روز پیش درباره اصحاب امام حسین صحبت کردن خیلی متأثر شدم و اینکه الحق درست میگفتن یک ماهی هست که ما درگیر بیمارستان و بیماری و غیره هستیم همان روز حالا اون روزی که این جلسه رو گوش میگردن این بحث همان روز با نهایت اضطرار نظر اصحاب آقا کردم و در عین ناباوری ورق برگشت و من با چشم خودم معجزه دیدم این یه نمونه است این شهدا خیلی جایگاهشون بیش از این حرف هست بازم داشتیم پیام در مورد همین جلسه و برکات این جلسه خود صاحب بیت یه خواب عجیبی دیده بود دیروز حالا اینا برای بعضی جایی که میخوام مجلس گرم کنی کنن خوبه خواب دیدن اینجا نمیدونم تای دیگ یا علی افتاده سر اینا شله زد چی شده این چیزها خوبه ما دنبال این قضایاش نیستیم ما واضح برامون روح شهید حیات شهید و اینجا اومدیم ما قانون صدقه اینا بریم اومدیم چنگ بزنیم به دامن این اولیاء خدا توجه اینها نصیبمون بشه اتصال پیدا کنیم چنگ زدن به دامن اینها اعتصام به حبل الله و اعتصامو به حبل الله جمعی و اومدیم از آتش عشقی که در وجود این بزرگوارا شعله بره یه قبسی هم به ما بده. همین حضور ما تو این جلسه، این چیزا هم که پیش میاد طبیعیست، هزار مرتبه بالاتر از اینش هم طبیعیست. اصلا این وجود واضحی مجلس امام حسین، مجلس شهدای کربلاست و خوشحالیم که خدا این توفیق رو داد که این زبان کار بکنه، سالم باشیم، دست و پا و مغز رو بتونیم اینجا شرکت بکنیم. فرصت و وقت و الان توی زندان نیستیم، رو تخت بیمارستان نیستیم. خدا انشاءالله همه گرفتارا رو هم نجات بده، فضل و کرمش به آبروی شهدای کربلا. و اینجا نشستیم داریم از این بزرگان میگیم. بله، خب جناب زهیر ابن قین ابن قیس انماری بجلی، دیگه از مسجد اومدیم بیرون دیگه یا لیتنا هم کسی نمیگه دیگه. حالا بله، یا لیتنا کن نام اک فنفوز فوزن عظیم. ایشون هم یمنی بود آقا، بزرگوار هم عرض کردم 47% شهدای کربلا یمنی بودن و یک آمار استثنایی برای یمنی ها رقم خورده. ایشون هم بزرگان قبیله بجیله بوده و وقتی که ایشون در منطقه زروت که حالا عرض میکنم به تور امام حسین خورد، خیلی سریعش رو کرد که به تور امام حسین نخوره. به تور امام حسین خورد، پسرموش هم بعد از خودش بهش ملحق شد، جناب سلیمان ابن مزارب ابن قیس بجلی که پسرموی ایشون، توضیح زیادی در مورد ایشون ما نداریم، فقط گفتن سنش حدود 40 سال بود و بعد از نماز ظهر به میدان رفت قبل از جناب زهیر. پسرموی جناب زهیر بود و ایشون ملحق شد به امام حسین همراه زهیر وقت زهیر. و حالا بحث در مورد غلام ایشون هم که ملحق شده یا نه و در مورد همسر ایشون. خب همسرشون میدونید 3 طلاقه که حالا عرض میکنم، ایشون همین اومد بیرون 3 طلاق. خب 3 طلاق اصلا مال فقه شیعه نیست، اصلا 3 طلاقه مال فرهنگ اهل سنت. اومد یه طلاق سنی داد همسرش رو و معلوم هم نیست، از یه طرف نمیخوره به این بزرگوار خلق و خوی سنیگری، از یه طرف نشانه های تشیع هم درش دیده نمیشه. امام حسین کلا همه قواعد رو ریخته به هم، معلوم نیست سر ما با کی طرفیم، شیعه است سنیه؟ اگه شیعه است 3 طلاقش دیگه چیه؟ اگه سنیه این توابیرش در مورد اهل بیت دیگه چیه؟ که حالا میگم براتون، شم وقتی اومد حضرت عباس رو اما نام بده، اومد در گوش حضرت عباس گفت یه وقت حسین رو ول نکنی بری، اومد به حضرت عباس نصیحت کرد ول نکنی شد حضرت عباس برمون تو شجه اونی تو اومدی رو شجاعت بدی. بعد به قول ما همین هم کم مونده، حتی ادب حضرت باقی عباس، حضرت منظورشون اینه که مثلا آقا حواسم هست ولی حالا عثمانی مذهب پاشه بیاد توی یه ماه تقریبا همچی وضعیتی پیدا کنه که ایستاده به قمر بنی هاشم میگه که آقا ول نکنی ها، پای حسین بمون. خیلی اینا عجایبه. این آقا بزرگان توشون زنن جذبه و چیزی جز جذبه نمیتونه باشه. اینها جذبه عشق ابو عبدالله و مشخصه از اون خیمه که اومد بیرون، اون حرکت طلاق این شکلی و 3 طلاق کردن، اینا با خیلی منطق معمولی و اینها قابل فهم نیست. دست شما در نیست. بله همون دیگه، اصلا جذبه همینه، جذبه یک آن میکنه همه چی رو میذاره کنار، از همه چی. بله هر چی بود داد، همسرش هم گفت که گرفتار من نباش، البته همسرش هم ول نکرد، همسرش هم اومد، حالا یا با خود زهیر اومد یا جدا به همسرشون جزء اسرای کربلاست، جناب دلهم، دلهم بنت عمرو، همسر با معرفتی است جناب زهیر، هر چی داره از این خانوم داره، ان شاء الله در بهشت حشر جفتشون با امام حسین علیه السلام هست و ما رو هم ان شاء الله دعا کنند و مشمول عنایات و توجهات بشیم. در منطقه زروت بود، اصلا از مکه که راه افتاده بود جناب زهیر و حجش رو به جا آورده بود، حالا یا از مدینه یا از مکه، چون حجم ظاهرن شرکت کرده در جناب زهیر. حالا ظاهرن از مدینه هم زمان بوده که سمت مکه میومده با امام حسین. میگفته که هیچ چیزی برای من تلختر از این نیست که بخوام با حسین مواجه بشم. قضایی این شکلی زیاد داریم دیگه. مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه با خبر شده بود یک صوفی اومده در همدان داره کارایی میکنه. ایشون هم فقیه بود دیگه، اصلا در جایگاه مرجعیت بود مرحوم انصاری همدانی. حجت علمی بسیار قوی بود، اونجور که تو ذهنم 3 تا اجازه اجتهاد از مراجع وقت داشت، خیلی حجت علمی قوی بود. شد اون روح فقاهت و ایناش میزنه بالا، میره این آقا رو میگه که چه وضعشه دم دستگاه رو انداختی نشستی اینجا دستور رو سرسول و گفت نامی. اون صوفی، حالا صوفی ها رو هم کسی تایید نمی کنه، ولی اون نکته که اون میگه جالبه. میگه که تو اومدی به من تذکر بدی، من در سینه تو دارم آتشی میبینم که انقریب برافروخته خواهد شد، تو خودت یه آتشی میشی، جماعتی آتش میزنی، اومدی اینجا من تذکر بدی. خب مرحوم انصاری هم توی اصلا فضاها نبود، بعد دیگه اتفاقات برایشون میفته و اون جذبه هایی که برایشون رخ میده، البته در سن کم هم میشون به رحمت 57 سال بشه هم نمیکنه. مرحوم انصاری هم داره که گفتن دیگه کشش بیش از این نداشت ایشون، چون ناگهان سوخت، اگه آرام آرام میرفت تا 80-90 سال هم عمر میکرد. برخی بزرگ هم گفتن هم بشون چون استاد نداشت و ناگهانی جذبه ها گرفت، خیلی سن کمی کرد ایشون و دیگه میدونید قلب ایشون دست گذاشته بودن، دیدن که دیگه آتشه. بود دکتر ایشون که مداوا کرده و اون شاگرد ایشون که با ایشون حمام میرفتن میگه همیشه حوله ایشون مینداخت این سمت چپ تنش رو میپوشون، دیگه آخر خیلی اصرار کردم چرا، ایشون کنار زد این حوله رو، دیدم این نصفه این طرف جزغاله است، این پوست سوخته، اثر داره دیگه بالاخره اون رابطه بین جسم و روح، اون آتش درون ایشون این پوست این جسم مادی ایشون رو هم شعله ور کرده. و به هر حال بعضی هم بودن این شکلی، به ظاهر چیزی فراری ولی آخر گرفتار همون میشن. جناب زهیر از امام حسین علیه السلام به اثر ظاهر فراری بود، 60 سال تقریبا سن این بزرگوار بود. یه چیز عجیبی ازش نقل کردن، خیلی مطلب جالبی است. برخی گفتن شاید اون چیزی که باعث شد مورد عنایت واقع بشه این بوده. خیلی این چیزا عجیب و لطیفه. گفتن که دیده بودن در کودکی، چون اهل مدینه بود، تو مدینه زندگی می‌کرد، هم سن و سال امام حسین هم بوده، حضرت 57 سال ایشون هم 60 سال هم سن و سال. گفتن همبازی امام حسین بوده در کودکی جناب زهیر. و گفتن که یه روز دیده بودن که تو کوچه داره میدوه، امام حسین هم داشتن میدویدن و زیباست، یه دیدن که صورت گذاشت خاک زیر پای امام حسین رو بوسید، پیغمبرم بغلش گرفتند و همونجور که امام حسین رو میبوسیدند جناب زهیر رو بوسیدند و گفته بودن که هر کی حسینم رو دوست داشته باشه من رو دوست خواهم داشت. برخی گفتن احتمالاً تو اون گفتگویی که در خیمه شد که حالا بهش میرسیم، شاید امام حسین سلام این خاطره رو یاد آوردن. مطالب زیاد گفته شده. برخی گفتن خاطره سلمان یادش اومد که اونم عرض می‌کنه. برخی هم چیزای دیگه گفتن. به هر حال معلوم نیست امام حسین با زهیر چی گفتن تو این گفتگو. به هر حال اصل داستان این بود که این جناب زهیر میگفت من بر دین عثمانم، با علی و حسین کاری ندارم و با همسر و غلامش از مدینه که اومدن بیرون با تشریفات که اومدن هر جا که کاروان امام حسین میرفت این خیمه رو دور میزد که روبرو نشه با امام حسین. و باز کاروان امام حسین که راه میافتاد حرکت میکردن، البته پشت کاروان امام حسین بود تو مسیر ولی سعی میکرد نزدیک نشه. به قافله ذروت که رسیدن که نهم منزل نهمی بود که توی مسیر بود، زمین شنزاری بود، ریگ بود، حضرت دستور دادن خیمه ها رو بپا کنن. زهر زودتر رسیده بود ذروت، اینجا از امام حسین علیه السلام جلوتر بود و یه خیمه مجللی رو درست کرده بود، پرچمی هم زده بود و باد تکون میداد. حضرت رسیدن فهمیدن این خیمه کیه، گفتن این خیمه زهیر ابن قین بجلی. حضرت فهمدن که خب کسی میره پیام منو بهش برسونه. یکی از اصحاب قبول کرد و حضرت فهمدن برو بهش بگو که پسر فاطمه دعوتت کرد. پیک امام اومد، ظهر نشسته بود سر سفره، غذا هم سر سفره بود، لقمه رو ظاهرا برداشته بود تو دهن بذاره. پیک میاد میگه که مولای من ابو عبدالله تو رو صدا کرد، میگن که این لقمه دست ظهر افتاد و خیلی عرق کرد، حالش دگرگون شد. همسرش گفتش که چرا نشستی؟ پسر فاطمه داره صدا میزن، همسر خوب آدم رو سر به راه میکن. محبت به همسر خوب، عرض کردم واسطه ها، محبت به محبت، محبت محبوب محبوب محبوب، همجور اتصال ایجاد میکن. همسر مؤمنی داشته مشخصه، همسر شیفته اهل بیت، و اینجا این همسر با یه کلمه است، یه تذکره، و از یه تذکر یه شهید کربلا درست میشه. خیلی مهم، ما دست کم میگیریم بابا، این که ظاهر، این که فاطمه، این همه مسیر اومده همش گفتم میخوام با امام حسین مواجه نشم، گاهی یه کلمه یه جایی میزنه میشکنه، این شیشه رو میشکنه. این توی یه موقعیت قرار گرفته، امام حسین فرستادن سراغش، نمیدونه چی جواب بده. همسرش گفتش که پسر فاطمه صدات میزنه، برو حالا ببین چی میگی. گفتگوش که ضرری نداره. ایشون پاشد و اینطور نقل کردن، گفتن هنوز به خیمه امام نرسیده بود. خیلی این صحنه ها صحنه های عجیبی است. شما تصور کن امام زمان برای کسی همچین کاری بکنه، خیلی اینا عجیب. دیدن که حضرت از خیمه اومدن بیرون، آغوش باز کردن و عبای حضرت رو زمین کشیده میشد. این تا دید شعله ور شد وجودش از محبت امام حسین. رفت در خیمه بود، وقتی که برگشت گفتش که تو همسر عزیز و وفادار منی، سالهای زیادی رو کنار من تحمل کردی، سختی بوده، صبوری کردی، من نمیخوام وزر و وبالی داشته باشم، میخوام سبک باشم، پر بکشم برم، بازم میتونم آزاد کرد، رها باش، در قید و بند من نباش. برای همین طلاق داد، سه طلاقه کرد، گفت اسیر من نباش، آزاد، هر کاری دوست داری بکن، هر جایی دوست داری برو، خلاص، نمیخوام بخاطر من به رنج بیفتی. که اینجا ظاهرا در جواب ایشون هم همسرش گفتش که من ولت کنم برم، من حالا به قول ما من گفتم به سراغ ابو عبدالله، حالا اینجا ول کنم برم، که رها نکرد ایشون هم زهیر رو و اسراء شورا هم بود که حالا قضیه هست عرض میکنم شد. یه داستانی هم از برخی بزرگان آی بهجت هم نقل کردن، به نظر میزه که نظر آی بهجت هم به همین بوده که اون چیزی که روی زهیر اثر گذار بود این خاطره بوده. گفتن که زهیر در منطقه بلنجر، اگه اشتباه نخونم، که مال سرزمین خزر بود، یکی از جنگ‌های مسلمین بوده، تو اون جنگ شرکت داشته، غنایمی گرفتن، سلمان، جناب سلمان، سلمان فارسی، ایشون هم تو اون جنگ بودند. این غنایم رو که تقسیم می‌کردن، جناب سلمان خطاب به اینها یا خطاب به زهیر به نحو خاص فرموده بود که از این غنیمت‌ها خوشحال نشید، خوشحالیتون وقتی باشه که آل پیامبر رو کمک بکنید و کنارشون بجنگید، اون غنیمت، غنیمت آخرته، اون خوبه، با این غنیمت های دنیا چیزی براتون مثلا در نمیاد. اونجا رو گفتن که یاد اون قضیه افتاد، برخی قائلن که جناب زهیر یاد اون داستان افتاد، یه تذکری بود براش، برها سلمان جایگاهی داشت و اینجا امام حسین وقتی پیشنهاد دادن یهو اون قضیه تکونش داد. و عرض کردم در منطقه شراف هم که آب برداشتند و مواجهه با هور و از حضرت خواست که من بزنم اینو، که حضرت فرمودن نه. خیلی قبراق حالا با اون سن و سال و یه آتش عجیبی در ظهر دیده میشه، یعنی واقعا چیز عجیبی است. به هر حال همشون مقامات عالی دارن، ولی یه جلوه های خاصی تو این شهدا هست، همونجوری که شهدای دفاع مقدس هم هست. یکی غیرتش خیلی عجیب غریبه، یکی حسن خلقش خیلی عجیب غریبه، یکی مثلا حیای خیلی خاصی داره، یکی نمازش مثلا خاص بوده، یکی هر کی یه چیزهایی تو این شهدا جلوه‌گره، یعنی اثر خاصی. این شهید یه شور عجیبی داره، اصلا نمیدونم چطور باید توصیف کرد جناب زهیر رو. و این آتشی که داره برای اینکه میخواد انگار داد بزنه عشقش به امام حسین، میخواد همه رو گرفتار کنه، هم در قید و بند هیچ چیزی نیست، هم میخواد همه رو برداره بیاره. یه تعصب خاصی داره رو امام حسین، خیلی عجیبه این. و گفتن که همون که عرض کردم خدمتون، غروب تاسوعا که شمر آمد و خواست امان نامه بده به حضرت عباس علیه السلام، این گفتگو که رد و بدل شد و امام حسین دیدن که حضرت عباس جواب شمر رو نمیدن، فهمیدن که جوابشو بدید، درسته که خطا کارو داره دعوت به فسق میکنه، ولی جوابشو بده. که او هم جواب تندی داد حضرت عباس علیه السلام که من امان داشته باشم، پسر فاطمه امان نداشته باشه، خدا خودتو با امان نامت و لعنت کنه. بعد اینجا گفتن که عباس و برادرش اومدن تو خیمه امام تا گزارش بدن قضیه شمرو. اینجا زهیر با یه تعدادی از اصحاب بودن، گفتن زهیر اومد کنار عباس علیه السلام، کمربندش رو گرفت، گفت که قضیه جور نقل شده، حالا قضیه ولادت تو خبر داری که پدرت امیرالمومنین مادر تو رو برای این میخواست که ازش فرزند شجاعی به دنیا بیاد که حمایت و دفاع بکنه از ابا عبدالله، و پدر تو رو ذخیره امروز کرده، نکنه دست از یاری برادرت برداری. که اینجا گفتن حضرت فرمود یا زهیر افی هذا الیوم تشجعنی، تو همچین روزی داری به من شجاعت میدی، یعنی فکر میکنی مثلا در من چی میبینی که تصور میکنی من حسین رو ول کنم. یعنی این حس عجیبیه، این غیرت، این عرق، این تعصب، کسی بیاد به ابوالفضل عباس تذکر بده که حسین رو ول نکنی، اصلا برای ما قابل تصور نیست همچین چیزی. این چیزی جز اون آتش عشق و اون گداخت نسبت به ابا عبدالله هیچ چیز دیگه نمیشه اسمشو گذاشت. اون غیرت و تعصب اصول امام حسین که واقعا احساس میکنه همه چیز باید فدای او بشه و در این مسیر هم بیباکه، بیملاحظه است، ملاحظه هیچ کسی رو نمیکنه. این خیلی نکته مهمه. و گفتن که گفتگوی هم داره با لشکر دشمن، چند باری جناب زهیر با لشکر دشمن مطالبی رو رد و بدل کرد و استاد از امام حسین علیه السلام دفاع کرد. عرض کردم یه بار تو منطقه زو حسام بود یا زو حسام که حضرت سخنی کردن، پاشد مردانه از حضرت دفاع کرد و به روی لشکر دشمن چند باری از حضرت دفاع کرد. و شب عاشورا با خود اصحاب و شب عاشورا با امام حسین علیه السلام تعابیری که به کار برد که پاشد گفتش که حضرت فرمودن پاشین برید، بیعت هم برداشتم. پاشد گفت والله دوست دارم برای تو کشته بشم، دوباره زنده بشم، باز کشته بشم، هزار بار زنده بشم کشته بشم، من عاشق زندگی با تو و مرگ برای تو. این آقا یه چیزی چشونده امام حسین بهش، این چیز طبیعی نیست، یه اصلی در کامش گذاشته، یه جذبه ایست گرفته، کنده شده از همه چی. حضرت هم لبخندی زدند و جناح چپ سپاه رو حضرت به حبیب دادن، جناح راست سپاه رو به زهیر دادن. همچین جایگاه مرد جنگی و فرمانده جناح راست سپاه ابو عبدالله شد و ظهر عاشورا حضرت صحبتی کردن دیدن اثر نمیکنه در این جماعت، دوباره زهیر رو فرستادن فرمودن تو هم برو یه صحبتی با اینها بکن، اتمام حجت کن با اینها، شاید کلام تو در اینها اثر کرد. احاد میشون دیگه آدم زینفوز خوشبیان اثرگذار، و ایشون هم وایستاد و صحبت کرد، گفتش که مردم، حسین فرزند پیامبره، چراغ هدایته، به سمتش بیاید نجات پیدا کنید، خودتو دعوت کردید، حالا روی محبوبتون شمشیر کشیدید. و گفتن شمر اینجا تیر رو گذاشت تو کمان، نشونه گرفت به سمت جناب زهیر و داد زد که ساکت شو زهیر، هم تو رو هم حسین رو من بشارت میدم به مرگ. اینم برگشت گفت من از مرگ میترسونی؟ به خدا من کشته شدن با حسین برام هزار بار ارزشمندتر از اینه که بخوام با همسال تو زندگی کنم. و برگشت، دشمن از سه طرف حمله کرد و گفتن که هر که به میدان رفت با زهیر به میدان رفت، که رو بعدن بعدم این عرض بکنم فردا انشالله بحث هر رو و میدان رفتن هر رو عرض بکنن. برخی گفتن تکی رفت میدان، برخی گفتن همراه زهیر به میدان رفت. و نماز رو هم وقت اذان شد نماز رو هم خوندن و بعد از نماز میدان رفت. این رجز رو خون در میدان جناب زهیر، انا زهیر و انا ابن القیم، من زهیرم پسر قیم، اذودکم به سیف ان حسین، با شمشیر کنارتون میزنم از حسین دورتون میکنم، ان حسینا احد الصدقین، حسین یکی از دو سبط پیامبره، من اطرت البر تقی الزین، از اطرت پاک تقی زیبا و ذاکر رسول الله غیر المین، این پیغمبره، من دارم در راه خدا برای پیغمبر جام میدم، از رب کن ولا ارامن شینی، ببینید خیلی این جمله مهمه، از رب کن ولا ارامن شینی، میزنمتون هیچ آرم هم نمیاد، هیچ از این تیکه ها و متلک ها و فوش ها و فضیحت ها و کاراتونم عقب نمیشینم. یا لیت نفسی قسمت قسمینی، ای کاش نفس من دو تیکه بشه، ای کاش دو نیم بشه. و در میدان جنگید. اون تعبیر رو هم از جناب زهیر هم نقل شده، این تیکه از رجز که کلمه زیبایی بود، عرض کردم ای کاش اینو حفظ بکنیم، این ابیات فدت که نفسی هادی المهدی خطاب کرد به امام حسین علیه السلام، جانم فدای تو که تو هادی و مهدی هستی، الیوم نلقی جدک النبی، این ابیات هم گفتن خطاب به امام حسین علیه السلام خون. و حضرت فرمودن که برو منم بعد از تو ملاقات میکنم، و رفت در میدان و آتشی داشت و این وضعیت خستگی و زخمهای بر تنش، و گفتن که امام حسین علیه السلام اومدن بالای سرش و وقتی که در آغوشش گرفتن، این تعبیر تعبیر عجیبی است، وقتی اومدن بالا سر جناب زهیر فرمودن لا یبعدن نک الله یا زهیر، خدا دورت نکنه زهیر، خیلی تعبیر عجیبی، خدا دورت نکنه. و لعن الله قاتلیک لعن الذین مسخوا قردتا و خنازیر، خدا قاتلان تو رو لعنت کنه اونجوری که لعنت کرد کسانی رو که مسخشون کرد به شکل خوک و میمون، همونجور که اونها رو لعنت کرد خدا قاتلان تو رو هم لعنت بکنه. این لحظات پایانی جناب زهیر بود در آغوش ابا عبدالله. و یک نقلی هست، اینو بگم و دیگه روزه امروزمون همین باشه، گفتن که دلهم خب اومده بود تا عاشورا و کربلا و تعلقی هم داشت به زهیر. حالا درسته که زهیر او رو سه طلاقه کرد. گفتن که غلامی داشت دلهم همراهش بود. برخی مقاتل این رو گفتن. عصر عاشورا روپوشی داد جناب دلهم به غلامش، گفت که اینو ببر. خب غلام ظاهرا غلام زهیر هم بوده طبیعتا، شاید جناب زهیر هم اینو بخشیده باشه به دلهم که اگه میخواد برگرده با این غلام برگرده راحت باشه، ولی جناب دلهم بر نکش. پارچه ای داد گفتش که برو اینو بنداز روی جنازه زهیر. جنازه زهیر توی میدان افتاده، اینو بکش روی جنازه زهیر. خیلی این صحنه صحنه عجیب. رفت و برگشت. وقتی که برگشت دلهم ازش پرسید چی کار کردی؟ روپوش رو انداختی روی زهیر؟ گفت انداختم ولی روی زهیر نه. گفت چرا چی شد؟ وقتی به میدان رفتم دیدم بدن ارباب زهیر. وضعیتی داشت در گودی قتلگاه، شرمم اومد بخوام بدن زهیر رو ببینم. گفتم لاقل این غنیمته، همینقدر این بدن ابو عبدالله رو باش بپوشونم. چی بود اون وضعیت و اون تن؟ این غلام دلش به رحم اومد از این بدن پاره پاره و عریان که تن زهیر که ارباب او بود، مولای او بود، به چشمش نیومد. خجالت کشید بخواد پارچه ای بندازه روی تن زهیر. دریغ کردن از ابا عبدالله، حتی روپوشی رو، کمترین چیزی که شما میبینید کنار خیابون جسدی میافته تصادف میکنه، اول کاری که میکنن روش رو میپوشونن، حرمت میت رو حفظ میکنن. کنار خیابون فک و فامیلی هم ممکنه نداشته باشه، کسی هم نشناستش، یه پارچه یه کاوری کمتر کاریه که میشه که کمترین چیزه رو این تن میکشن ولو کنار خیابون افتاده. از محضر امام زمان عذرخواهی میکنم بابت این تعبیر. طرف توی جوبم از دنیا رفته باشه، با افیون و ماده مخدرم از دنیا رفته باشه، جنازه شو پیدا میکنن اول یه چیز روش میندازن. یکی از چیزهایی که امام سجاد در گودی قتلگاه وقتی دیدن گریه کردن همین بود، فرمود بدن عطرت رسول الله، نبی رسول الله، یه روکش یه روپوش روش ننداختن، از یه روپوش دریغ کردن. این بدن عریان آفتاب داره این تن رو می‌سوزونه، این تن بی سر روی زمین رها کردن. تصریح کرد عمر سعد این بدنها رو رها کنید، گرگه های بیابان بیان اینها رو بخورن. تعبیری بود که این ملعون به کار برد، به بقیهشون هم نگاهشون این بود. شما الان این شهید عزیز و بزرگوارمون شهید رضا اسماعیلی، پارچه‌ای که روی تن مبارک او بوده آوردن، تبرک کردید. آدم میفهمه این بدن این شهید با همه اون مظلومیت و شکنجه ها و وضعیتی که داشت، با یک روکشی، با یک روپوشی، با احترامی، لااقل مادر شهید هر قصه‌ای که دارن بابت کیفیت شهادت دلشون گرمه، این فرزند دلبندش، این نور چشمش با احترام تشییع شد، با احترام دفن شد، با احترام تو خاک گذاشت. خود همین ها تسلی میده به خانواده. درسته فجیع بود وضعیت شهادت این شهید، ولی اینا آروم میکنه تا حدی. جمعیتی که میبینن زیر تابوت رو میگیرن، عکسی که به تابوت میزنن، اینا تا حدی تسلی میده. حالا تصور کنید این بچه های قد و نیم قد ابو عبدالله منزل به منزل دارن این شهرها رو میرن، در کوفه در زندان اسیرن، تا یادشون میفته بدن روی زمین رها شده. نظرشن اینها حتی دقایق کنار این تنهای متحد گریه کنه، آروم بشه، منزل به منزل با تازیانه و کعبه اینها رو بردن. امام سجاد فهمونن تا عشق در چشم ما جمع میشد با کعبه نی به سر ما میزدن، نیزه به تن ما فرو میکردن، نمیذاشتن ما بغض کنیم، عشق بریزیم، حسرت به دل ما موند یه آه بکشیم. جان مولوان مظلومیت شما، بچه های کوچیک، بچه های قد و نیم قد جرأت نداشتن بابا بگن، جرأت نداشتن گریه کنن. سکینه بنت الحسین طبق این نقل کنار بدن ابو عبدالله وقتی آوردن این خانواده این بدنها رو ببینن تو گودی اومد، این روزه سیاه طلح جوادی هم زیاد میخوندن، گفتن که با زینب کبرا آمد کنار این تن مقدس، تنی که چند دقیقه پیش باهاش وداع کرد در خیمه، دقایقی بیشتر نگذشته، رو کرد به عمه گفت یا عمتا هادا نعش و من. عمه جان این جسد کیه؟ فرمود عزیزم هادا نعش و ابی. عزیزم این جسد پدرته. گفتن قش کرد سکینه روی بدن ما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم